صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أولا سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام را خدمت امام زمان ارباحنا فدا و همه مسلمانان، همه شیعیان و همه علما و مراجع و مخصوصا مقام معظم رهبری تعزیت و تسلیت عرض میکنم. بله، اهل سنت یه عالمی دارن بهش میگن سجاد، ما شیعیانم یک امامی داریم که ملقب است به سجاد، یعنی اونها معمولا محمد ابن منکدر، این رو بهش میگن سجاد. محمد ابن منکدر یه آدم خوبی بوده، آدم خیلی با انصاف بوده، سو آدم عابدی بوده. بله، تقریبا معاصر با امام زین العابدین سلام الله علیه، به این میگن که سجاد. ما هم امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام رو میگوییم سجاد. حالا سجده کردن اون زمان خیلی زیاد بوده ها، تو اصحاب امام صادق علیه السلام هست که بعضی ها از نماز صبح تا نماز ظهر در حال سجده بودند. این که بعضی ها میگفتن نمیدونم اگر سجده طولانی باعث میشه آدم چشمش ضعیف بشه یا چشمش کور بشه، اما اگر کسی بخواد مقایسه کنه سجاد اهل سنت را با سجاد شیعیان را، گرچه اصل مقایسه غلطه، به هر حال این امام است و حجت خداست، اون که خب یه آدم عادی بوده، ولی حالا در ظاهر اگر کسی حالا غیر از جنبه حجت خدا بودن را در نظر بگیرید، اون سجاد اهل سنت یه جاهل بود، حتی مسائل ابتدایی شرعی و فقهی را هم بلد نبود، برخلاف امام سجاد علیه السلام که ابن شهرآشوب تو کتاب مناقب میگه که هر کس کتابی در اخلاق یا در زهد می نویسه، بهترین کلام توی اون کتاب ها کلمات علی ابن الحسین علیه السلامه. یعنی تفاوت اصلی بین این سجاد و اون سجاد تو اینه که ایشون عالم است، عالم به علم غیب و اون جاهل. این که امام خمینی وقت می فرمود که یه دونه لا اله الا الله های حضرت علی علیه السلام را احدی تالا نگفته، لفظ لا اله الا الله رو که خب همه ما میگوییم، امیرالمومنین سلام الله علیه هم میفرموده، تفاوتش به اون معرفت و فهمی که امیرالمومنین علیه السلام داشت که هیچ کس دیگه نداره. یعنی اون تفاوت تو عبادت امیرالمومنین به اون معرفت با دیگران، سجده های امام سجاد با سجده های محمد ابن منکدر هم تو همینه. حالا اگر نمیخواستید درباره این محمد ابن منکدر مطالعه کنید، غزالی توی کتاب کیمیای سعادت تو جلد دومش اونجا شرح حال این محمد ابن منکدر رو داره. به هر حال انشاءالله که خداوند توفیق بدهد این دعاهای امام سجاد علیه السلام صحیفه رو معمولا بخونیم و بهش عمل بکنیم انشاءالله. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث در باره بیع عینه بود. بیع عینه این بود که کسی ابتداعا چیزی را نسیه گرون میخره، بعد همون چیز را دوباره به فروشنده میفروشه نقد و کمتر. البته حالا لازم نیست که به همون فروشنده باشه، ممکنه به شخص ثالث بفروشه، ممکن است که به قیمت بالاتر یا کمتر یا مساوی، و ممکن است نقد یا نسیه، همه این احتمالات هست. اما خب به هر حال فعلا اونی که محل بحث ماست اینه که نوعا کسانی به خاطر فرار از ربا، برای این که مبتلا به ربا نشند، بیع عینه رو انجام میدند. فعلا داشتیم روایات بیع عینه رو میخوندیم و عرض کردیم که مشهور بین فقهای شیعه اینه که بیع عینه صحیحه، اشکالی نداره. فقط شیخ طوسی رضوان الله علیه ایشون اومده فرموده که اشکال داره، که حالا بعد به کلام شیخ طوسی هم همین امروز انشاءالله خواهیم رسید. یه دو سه تا روایت دیگر باقی مونده، این روایاتو میخونم تا بعد فرمایش شیخ طوسی رو نقل کنم. جلد 18 وسائل صفحه 42 باب پنجم از ابواب احکام العقود. چهار تا روایت رو جلسه قبلی خونده بودیم، حالا حدیث پنجم. بله، حدیث پنجم اینه که و به اسناده ان محمد ابن الحسن الصفار ان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب ان محمد ابن اسماعیل ابن بزیع ان صالح ابن عقبه ان یونس شیبانی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یبیع البیع. عرض کردم که کسی چیزی را می فروشد، والبایع یعلم انه لا یسبی والمشتری یعلم انه لا یسبی. هم بایع هم مشتری هر دو می دونن که این جنس قیمتش اینقدر نیست، یعنی هر دو می دونن که یه قیمت گزافه، قیمت بالاییه. الا انه یعلم انه سیرجع فیه فیشتریه منه، ولی بایع میدونه که الان که این رو من گرون به این آقا میفروشم، دوباره خودم این رو از این میخرم، یا مشتریم میدونه که من که الان دارم گرون میخرم ولی دوباره خودم این رو به این میفروشم. قال فقال یا یونس، امام صادق علیه السلام فرمود ای یونس، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لجابر ابن عبدالله، پیامبر به جابر فرمود کیف انت اذا ظهر الجور و اورثه مزل. ای جابر، حالت چجور اون موقعی که جور ستم فراگیر می شود و ذلت گریبانگیر مردم خواهد شد؟ قال فقال له جابر لا بقیت الى ذلک الزمان و متى یکون ذلک بابی انت با امی. یا رسول الله، خدا کنه که من تو اون موقع زنده نباشم، که اینجور زمانی که مردم ذلیل میشوند و ظلم فراگیر میشه. قال اذا ظهر الربا، وقتی که ربا شایع بشود، یا یونس و هازا الربا، اینم یه نوع رباست، همین که آدم یه چیزی رو گرون میخرد بعد دوباره این را به او، به همون آقا میفروشه. فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّهُ عَلَيْكَ. اگر که شما او را از اون را از اون نخرید او به شما بر میگرداند. یعنی اینکه این بیع اولی اینجوریه که متوقف بر بیع دوم، بیع دوم متوقف بر بیع اول. این معنیش که حالا بعدن اینو توضیح خواهیم دادن که شاید بگیم که اصلا اینجور معامله باطله، اینو حالا بعدن میرسیم. این که اگر بیع دوم متوقف بر اولیه به نحو شرط، بیع باطل می شود یا نمی شود؟ حالا فعلا حدیث اشاره کرده. قال قلت نعم، همین طوریه که یعنی اگر من نخرمم او این را به من تحمیل میکنه. قال فلا تقربنه، فلا تقربنه، نزدیک چنین معامله ای نشو. حالا اول متن حدیث رو توضیح بدم تا بعد سند حدیث. اولا اینکه حدیث میفرماید که زمانی که ربا شایع بشه و ذلت فراگیر بشود، اگر یادتون باشه اون اولین جلسه بحث امسال که شروع کردیم یه حدیثی رو اشاره کردم از کتاب سنن بیهقی و گفتم تو احادیث اهل سنت این بود که این یه نوعی رباست و باعث ذلت می شود. این همینه ها که الان این حدیث امام صادق علیه السلام اشاره کرد. یعنی معلوم میشه امام صادق سلام الله علیه همون حدیث بیهقی را داره اون بیان میکنه ها. این نکته اول که یعنی این حدیث اشاره است به حدیث بیهقی. مطلب دوم درباره این متن یا مضمون حدیث اینه که شیخ انصاری فرموده این حدیث دلالتی نمی کند بر بحث ما، به خاطر اینکه لا تقربنه این ظاهرش اینه که یعنی نزدیک این معامله نشو، این معامله مکروهه، دلالت بر حرمت نمی کنه. صاحب جواهر یا مثلا آیت الله خویی اینها هم همینجوری حدیث رو معنا کردند. ولیکن با توجه به اینکه حدیث نمیخواد بگه نزدیک نشو، یه نون تأکیدم داره و دوبارم این نون تأکید آورده، لا تقربنه، لا تقربنه. اگر که لا تقربه بود میشد بگوییم که این حدیث دلالت میکنه بر کراهت، اما چون نون تأکید داره و دوبارم تأکید کرده، ظاهر این که با نون تأکید بگه هرگز هرگز نزدیک اینجور معامله نشو، این دلالت بر حرمت میکنه. فقط چیزی که تو حدیث هست اینه که این حدیث میخواد بفرماید که اگر معامله دوم را انجام ندهند، باز مشتری که این را گرون خریده دوباره میده به بایه، یعنی بایه باید از مشتری پس بگیره. به عبارت دیگه بایه الزام داره، اجبار داره به این که معامله دوم رو انجام بده. اول گرون میفروشه، بعدم دوباره باید بخره. اگر این باید خریدن باشه، یعنی باید تو معامله دوم باشه، این از بحث خارجه. بحث ما این بود که کسی چیزی رو گرون میخرد نسیه، دوباره همون رو به بایع میفروشد نقد. هدفش هم این بود که اون پولی که میخواد به عنوان قرض گیرش بیاد. اما اگر که معامله اینجوریه که دومی متوقف بر اولیست و یه نوع اجبار درش باشه، این معناش اینه که معنای این حدیثا، این معامله معنیش اینه که معامله اول واقعا معامله نبوده، کسی چیزی رو خرید دوباره نفروشه، ولی اگر نفروشه دم آخرش پرت میکنه جلوی همون اولی. این معنیش اینه که یعنی معامله اولی معامله جدی نبود. شاید علت این که رسول خدا صلی الله علیه و آله از چنین معامله نهی کرده اینه که معامله اول حقیقتا معامله نیست، معامله سوریه، معامله سوریه باطل. شاید علتش این بوده. این از جهت مضمون حدیث. بل باطل، چون معلومه که قصد جدی به نقل و انتقال نبوده. خب اما سند حدیث و به اسنادهی ان محمد ابن الحسن صفار، یعنی شیخ طوسی به سند خودش از محمد ابن حسن صفار. محمد ابن حسن صفار یعنی همون فرخ که صاحب کتاب بصایر الدرجات و ایشونم توی این آوه بین قم و ساوه یه روستایی هست، روستای آوه، ایشون اونجا بوده. این محمد ابن حسن صفار یعنی این فرخ که حالا گاهی هم بهش میگن فرخ قمی ولی مال آوه است، خودش آدم موثقیه، گرچه خیلی از کتاب‌های رجال توثیق ایشون رو ذکر نکردند، ولی به هر حال هم کتابش دلالت میکنه بر اینکه آدم جلیل القدر و آدم بزرگی است. به هر حال کتاب بصایر الدرجات 10 جزء بوده و همش هم تو موضوعات اعتقادی و معلوم میشه که آدم بزرگی، مخصوصا بحثای علم ائمه یا مثلا اسرار ائمه علیهم السلام رو جمع‌آوری کرده. کتابش هم در طول تاریخ مورد اعتماد بوده. به هر حال معلومه که علما به این آدم اعتماد داشتند. محمد ابن حسن صفار، صفار قمی، ان محمد ابن حسین ابن ابل خطاب. محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب یعنی ابو جعفر زیاد، متوفای 262. اینم از علمای بزرگ و محدثین بزرگ قم و جلیل القدر. معمولا این آقا رو، این ابوالخطاب رو میگن کوفی ها، اما این کوفی به خاطر اینکه اینها اصالتا مال کوفه بودن اما پخش شدن تو ایران و ایشون هم اومد همین اطراف قم بود، یعنی کوفیه به اعتبار اصالتش. ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی هم که از ثقات است و از بزرگان است و توی کاشون هم بوده، یعنی اون صفار که توی آوه همین اطراف قم بوده، این محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب قم بوده گرچه کوفی است، محمد ابن اسماعیل ابن بزی هم که توی کاشون بوده. بله اینجا قرینه دادم. ببینید تو روایات هر وقت که کلمه قاس، قاسان یا قاسانی، مثلا میبینید هر وقت قاسان یا قاسان، مثلا فرض کنیم یا عبدالرزاق کاشانی، الان تو اصفهان هم یه خیابونی که به سمت کاشون میاد اسمش مثلا گذاشتن خیابون عبدالرزاق کاشانی. این عبدالرزاق مال این کاشون نیست، اون قاسان توی روایات کاشون اطراف قم نیست، دو تا کاشون دیگه هست غیر از این، یکی شهر بنارس هندوستان که اسمش قاسانه یا کاشان بنارس و یکی هم در اطراف سمرقند، و تو روایات وقتی میگن قاسانی یعنی اون کاشون، نه این کاشون. مثلا همین عبدالرزاق کاشانی هم مال اونجاست، نه این مال این کاشون. به هر حال ان صالح ابن عقبه، ان یونس شیبانی، صالح ابن عقبه و یونس شیبانی، اینا هر دو از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. خب اینو که شنیدید که امام صادق سلام الله علیه 4000 شاگرد داشت. شیخ مفید فرموده که امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت، کلهم ثقات، همشون هم ثقند. اگر کسی این کلام رو بپذیره، این فرمایش شیخ مفید رو، معنیش اینه که هر کسی رو که توی یک کتابی گفتند از اصحاب امام صادقه، همین دلیل می شود بر وثاقت او. مثلا اگر یک کسی رو خوندیم از اصحاب امام باقره یا امام هفتمه، این دلیل بر وثاقت نمی شود. اما اگر گفتن از اصحاب امام صادقه، وثاقت ثابت میشه. این دو نفر، مثلا این یونس شیبانی یا این صالح ابن عقبه، اینا هیچ توثیقی ندارن ولی از اصحاب امام صادق علیه السلام هستند. یعنی در واقع یه نوع توثیق عام نسبت بهشون ثابت میشه. اگر کسی این حرفو بپذیره، این حدیث میشود موثق و الا حدیث سندش ضعیف. خب حدیث بعدی، حدیث ششم، عبدالله ابن جعفر، یعنی عبدالله ابن جعفر همیری، فی قرب الاسناد، در کتاب قرب الاسناد، عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیهما. علی ابن جعفر از برادرش امام موسی ابن جعفر نقل میکنه، قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، کسی لباسی رو به 10 درهم فروخت، ثم اشتراه به 5 دراهم، بعدم همون رو از فروشنده خرید، ای حلو، معامله صحیح یا باطل؟ قال اذا لم یشترت و رضیا فلا بأس. ببین هم اون کلمه شرطو اولم که بحث شروع کردیم روز شنبه اینو گفتم، یه مرتبه بحث درباره مستثنا منه، یه مرتبه بحث درباره مستثناست. این حدیث همون مستثنا رو داره میگه. اگر یه چیزی رو، لباسی رو به 10 درهم فروخت، اگر شرط کرد که دوباره باید از من بخری، اشکال داره. اما اگر شرط نکرد اینو میفروشه به 10 درهم، بعدم دوباره میخره به 5 درهم، اگر شرط نکرده باشند و راضی باشند اشکال ندارد. نه این که شرط، اینو بهش نمیگن شرط ارتکازی. اینو مثلا این که تو ذهن شریف شماست، اینه که مبنیان علی هذا شرط، اینجور شرطی رو، اون شرط ارتکازی معنیش اینه که یعنی همه جا همه تو ذهنشونه. این که شما میفرمایید اینه که نه، این دو نفر حالا تو دلشون اینجور شرطی کردن، این نمیگن ارتکازی، این میگن مبنیان علیه. شرط مبنیان علیه هم اینو مکرر تالا گفتم که اینجور شرطی وجوب وفا ندارد. حتی اگه این شرط رو تو متن عقدم ذکر بکنند، لا یجب الوفا بهی. بر رواه علی ابن جعفر فی کتابه الا انه قال به 10 دراهم الا اجل، ثم اشتراه به 5 دراهم به نقد. یعنی همین حدیث رو علی ابن جعفر دو بار نقل کرده، یک بار کلمه اون نسیه و نقد رو داره که این دیگه صریح تو محل بحث ماست، یه مرتبه کلمه نقد و نسیه رو نداره، دیگه صریح تو بحث نیست. این تا اینجا روایاتی که خوندیم و این روایات دلالت میکرد بر این که بیع عینه صحیحه، اشکال نداره. بلکه یه دو تا روایت هست که اینها ظاهرشون اینه که چنین معامله صحیح نیست. حالا این روایاتی که دلالت میکنه بر عدم صحت، اینا رو میخونم. همین وسائل جلد 18 صفحه 311 باب 12 از ابواب سلف، حدیث 3 و حدیث 5. بله، حدیث 3 اینه که و به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان یعقوب ابن یزید ان خالد ابن الحجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل بعته طعاما بتأخیر الى اجل مسمى. به امام عرض کردم که یک کسی یک غذایی رو خریده، گندمی جوی چیزی رو خریده، به تأخیر الى اجل یعنی مدت داره. فلما حل الاجل وقتی که سر موعد فرا رسید، اخذته به دراهمی این را از او خریدمش، یعنی مثلا این غذا رو به او فروخته بودم تا یک سال، سر یک سال که شد همین از او خریدمش. فقال لیس اندی دراهم ولیکن اندی طعامون فشترهی منی. مشتری گفت که من پول ندارم، بعد از یک سال پول ندارم که پول شما را بدم، اما یه طعام دارم، همون طعام را به جای پولت بردار. فشترهی منی. قال علیه السلام لا تشترهی منهو فانهو لا خیر فی. این را نخر، خیری درش نیست. خب این دقیقا همون موضوع بحثمونه دیگه، که یه چیزی را نسیه خریده، بعد از تاریخ که خواسته پول بدهد پول نداشته، همون جنسی را که خریده پس داده. امام علیه السلام فرموده که لا خیر فی. شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده که به این حدیث استناد میکنیم و میگیم که اگر طعام خرید و فروش بشود بیعش باطله، اما غیر طعام باشه حلاله، چون تو حدیثم کلمه یه طعام بود. این فرمایش شیخ طوسی، بلکه ظاهرش اینه که طعام با غیر طعام خصوصیتی نداره، یعنی طعام و غیر طعام فرقی نمی کنه. درستش اینه که لا خیر فیه را بگوییم، دلالت بر کراهت میکنه، نه اینکه دلالت بر بطلان. خیری توش نید، بهتر اینکه این کار نکنید. ولیکن مطلب اصلی اینه که این حدیث سندش مشکل داره. بنی سندش این بودا، و به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی. این محمد ابن احمد ابن یحیی یعنی همون ابو جعفر اشعری قمی که بله، همین تازگی دیدم یکی از این علمای وهابی ها یک کتابی نوشته. این آقا هم تو کتابش، همین وهابی ها تو کتابش اینو آورده، میگه که اگر یک کسی را گفتن آدم خوبیه، این هیچ وقت دلیل نمیشه بر این که اون چرا که نقل میکند درست باشه و قابل اعتماد. خب این حرف خیلی حرف خوبیه. اگر که تو کتاب های رجال این آقای ابو جعفر اشعری قمی را تأیید می کنند، اما این دلیل بر این است که نقل هاش درسته، خودش ثقه است، نه اینکه کلماتش موثق باشه. بلذا این آقا باید بگوییم شخصش ثقه است، اما منقولاتش معلوم نیست موثق باشه، چون این معروفه دیگه، این آدم خیلی از آدم های ضعیف حدیث نقل می کرده. ان یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید ثقه است. ان خالد ابن حجاج، خالد ابن حجاج توثیق نداره. خالد ابن حجاج مولای همون منطقیه که کرخ بغداد که آتش زدند و این حرف سال بله 448 اینجا خونه این بابا رو آتش زدند. خیلی خوب، این یک حدیث که گفتم این حدیث دلالتی نمی کنه. حدیث بعدی محل بحث ما این بود که یک کسی چیزی را نسیه بخره بعد دوباره به همون نقد بفروشه. تو این حدیث اینطوری بودن، کسی چیزی را نسیه بخره بعد سر موعد بگه که پول ندارم همینو دوباره میفروشم. اگر که مثلا گفته بود یک سال دیگه و یک سال شد و این خواست بفروشه، این که از بحث خارجه، این که تو ذهن شریف شما اینه. ولی اگر که اینجوری کسی خرید گفت که این را میخرم یک ساله، دو روز سه روز قبل از یک سال خواست بفروشه به او، این داخل در بحث ما هست. حدیث اینو میخواد بگه، اونی که موعد فرا رسیده تو حدیث کلمه یتقاضا بود، این کلمه یتقاضا نداشت، چون نداره اینجوری معنا میکنیم وقت داخل بحث میشه دا. کسی چیزی را نسیه میخرد یک ساله، دو سه روز قبل از یک سال پول نداره به اون بده، میفروشه همونه به اون. ولی این داخل تو بحث هست. این که ما میگیم نقد، مقصود از نقد این که یعنی دقیقا نقد ها، یعنی غیر از اون تاریخی که اجل اولی بود. حدیث دوم، و انه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشیر قال سأله محمد بن القاسم الحنات. آقای محمد بن قاسم حنات از امام صادق علیه السلام سوال کرد، فقال گفت اصلح کالله، خدا کار شما رو درست کنه. ابی او طعام من الرجل الى اجل، یه طعامی رو به کسی میفروشم یک ساله، فاجی او و قد تغییر طعام من سعرهی، بعد از یک سال بازار تغییر کرده، قیمتی که الان بوده قیمت بیشتر شده. قد تغییر طعام من سعرهی، قیمت بازار فرق کرده. فیقولو لیس اندی دراهم، مشتریم میگه که من پول ندارم به شما بدم. قال خذ منه بسعر یومه، امام علیه السلام فرمود به قیمت روز باید بخری نه به همون قیمت پارسال. قال افهمو اصلح کالله، انه طعامی الذی اشتراه منی. آقا این افهمو معنیش نیست، اگر فهمیدم که این طعام همون طعامیه که من خودم پارسال به او فروخته بودم، همون رو که پارسال به او فروختم این امسال اومده همون غذا رو داره به من میفروشه، نه اینکه یه غذای دیگر. پارسال بهش گندم فروختم، حالا پول نداره بده، همون گندم رو میخواد بهم بفروشه. افهمو میفهمم، اصلح کالله، انه طعامی الذی اشتراه منی، همونی که از من خریده به من میخواد بفروشه. قال لا تأخذ منه حتی یبیعه و یعطیک، امام فرمود که نه، این را از او نگیر، بره جای دیگه بفروشه پول شما را بده. لا تأخذ منه حتی یبیعه و یعطیک، اینو بره جای دیگه بفروشه پول شما را بده. قال ارغم الله عنفی رخص لی فردت تو علیه فشدد علیه، این گفت که عجب کار بدی من کردم، اول امام بهم اجازه داد، خودم مثل بنی اسرائیل رفتم هی اشکال کردم، امامم بریم سخت گرفت. ارغم الله عنفی، خدا این دماغ منو به زمین بزنه. رخصلی، اول به امام به من اجازه داد فردد تو علی، من حرف امام رو رد کردم، اشکال کردم، فشدد علی، پس امام بر من سخت گرفت. مقصودش اینه ها که گفتم که آقا اول یه چیزی از این آقا میخرم یک ساله، بعد از یک سال بخوام دوباره بهش بفروشم، امام فرمود طوری نیست. اگه من همینقدر اکتفا میکردم خب امام فرموده بود طوری نیست، اما من دوباره گفتم که آقا فهمیدم این همون قضای خودمه، اینه که گفتم، امام فرمود نه این کار نکن. یعنی اگه این سؤال نمی کردم که فهمیدم قضای خودمه، اگه این نمی گفتم، همون کلام اول امام این بود که بیت جایزه، اما وقتی یه اشکال کردم امام برم سخت گره گفت که جایز نیست. این حالا معنای حدیث. شیخ طوسی به این حدیث استدلال کرده و فرموده که بیعه اینه باطله. باز این حدیث هم این حدیث قبلی، اشکال این بزرگوار هم به همین حدیث این همون سا که بعد از عجله یا قبل از عجل، و جوابش هم همونیه که عرض کردم، کلمه یتقاضا نداره. ولی مشکل این همین، این که ظاهرش فرا رسیده، اما نه این که سر موعدا، یعنی مثلا گفتم وقتی که میخوان بیان که همون موقع کلمه یتقاضاه یا کلمه طالب و مطلوبه، اینا اینجور کلمات تو احادیث، مثلا همین احادیث اینجا نگاه کنید چند تا حدیث داره طالب و مطلوب، این که طلب میکنه یعنی حق طلب داره، این معنیش اینه که یعنی تاریخ رسیده. و اما سند این حدیث، به این حدیث اینطوری بود، انهو، این انهو یه توی این حدیث به حدیث قبلی یعنی حسین ابن سعید اهبازی، این انهو حسین ابن سعید اهبازی، ان القاسم ابن محمد، بعد تو حدیث یه محمد ابن قاسم بود، محمد ابن قاسم اون اصلا راوی نیست، اون سائله، ولذا این میخواد ضعیف باشه و نمیدونم دروغگو باشه، هرچی باشه اون به حدیث اشکالی وارد نمیکنه داد، چون اون سائله نه راوی. ان القاسم ابن محمد ان عبد الصمد ابن بشیر، اینو من یادداشت کردم میخونم، بین تو کتاب های رجال هفت و قاسم ابن محمد وجود داره، هفت و قاسم ابن محمد داریم، یکیش ثقه است، یکی قاسم ابن محمد ابن ابی بکر داریم، همون نوه ابو بکر متوفای سال 101، ایشون از اصحاب امام باقر علیه السلام بوده، خب اون که کارش نداریم، این که معلومه که این حدیث ربطی به اون نداره، چون این حدیث مربوط به امام صادق علیه السلامه، این که هیچ. دوم قاسم ابن محمد خلقانی که توثیقم ندارد، سوم قاسم ابن محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن محمد همدانی، قاسم ابن محمد ابن علی ابن ابراهیم که این وکیل و نایب امام زمان سلام الله علیه بوده، اگر یادتون باشه قبلا یه بار گفته بودم امام زمان سلام الله علیه در زمان غیبت صغرا 17 تا نایب داره که اون 4 تا رو بهشون میگوییم نواب خاص، 13 تا نایب دیگرم امام زمان داشته، هم خدمت امام زمان علیه السلام میرسیدن، نامه میبردن، نامه میآوردن، این 4 تا رو بهشون میگوییم نواب خاص، اونا رو میگیم نواب عام. اما وقتی هم میخواید معنا کنید برعکس با این معنا کنید، برعکس اون 4 تا رو که میگیم نایب خاصن یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید حسین ابن روح هم تو قم نایبه، هم تو بغداد نایبه، هم تو مشهد، هم تو اصفهان، همه جا نایب امام زمانه و تو هر کاری هم وجوهات میگیره، هم تو اوقاف دخالت میکنه، هم مسئله حدیث میگوید، اینو میگیم نایب خاص. نایب خاص یعنی تو همه چیز نیابت دارد، یعنی نیابتش عامه. اون 13 تای دیگه رو که بهشون میگوییم که نواب عام، اونه که نواب عامند یعنی نیابتشو خاصه. مثلا فرض کنید یکیش، مثلا فرض کنید که فقط تو قم نایبه اما دیگه تو همدان نایب نیست، یکی دیگه تو همدان نایب است توی قم نایب نیست، یا مثلا یکی فقط نایب تو اوقافه، یکی فقط نایب تو حدیثه. اینها رو تو اصطلاحاً بهشون میگوین نواب عام، ولی از نظر معنا یعنی چی؟ یعنی نایب خاص. اون چهارتا رو میگیم نایب خاص، یعنی چی؟ یعنی نیابتشون عامه. به هر حال این آقای قاسم ابن محمد وکیل ناحیه مقدسه، چهارم قاسم ابن محمد قمی کاسولا، لم یرب انهم، لم یکن بالمرزی، موثق نیست، مرزی نیست. لم یرب انهم هم هر وقت تو حدیث دیدیم، لم یرب انهم یعنی ائمه رو ملاقات نکرده ها، نه یعنی که حدیث نقل نکرده سو، حدیث نقل کرده اما با واسطه نه بی واسطه. پس لم یربه یعنی چی؟ یعنی مستقیم بلا واسطه مشافهتن حدیث نقل نکرده، ولی با واسطه نقل کرده. پنجم قاسم ابن محمد عزودی، باز اینم لم یربه انهم. ششم قاسم ابن محمد ابن ایوب ابن میمون، قاسم ابن محمد ابن ایوب. هفتم قاسم ابن محمد جوهری که اینم لم یرب انهم و واقفی بوده. خب ببینید الان هفتم محمد ابن قاسم داریم، این آقا کدام محمد ابن قاسمه؟ اینو بخونم. تو کتاب تهذیب جلد 9 صفحه 358 شیخ طوسی یه حدیث اینجوری نقل کرده، میگه که علی ابن احمد ابن اشیم ان محمد ابن القاسم ان حریز، علی ابن اشیم از محمد ابن قاسم ان حریز. این حدیثی هم که خوندم گفتم سائلش اسمش هست محمد ابن قاسم، که گفتم محمد ابن قاسم میخواد ضعیف باشه میخواد قوی باشه هیچ فرقی نمیکنه، مهم نیست چون این سائله نه اینکه راوی باشه. اینجا قطعا شیخ طوسی اینو اشتباه کرده، این که میگه که محمد ابن قاسم، و این درستش قاسم ابن محمده، یعنی اینکه این اشتباه شده تو تهذیب این شکی نیست. پس این که تو تهذیب میگه محمد ابن قاسم، درستش اینه که نه، قاسم ابن محمد. و از اینجور اشتباه ها پیش میاد. اگه مثلا اینجور اشتباه بخواید، مثلا فرض کنید که این محمد پدر قاسمه نه پسر قاسم، اگه اینجور اشتباه رو بخواید حساب بکنید تو صحیح بخاری هزار تا اشتباه اینجوری بیشتر هست که پدر و پسر رو جا به جا کرده. خب پس این روشنه اشتباس، این مهم نیست. اما این که حالا بس این بود که این محمد ابن، این قاسم ابن محمد کدام قاسم ابن محمده؟ گفتم هفتم قاسم ابن محمد هست. ببینید تو کتاب کافی یه حدیثی هست، از اون میشه بفهمیم این کیه. تو کافی یه حدیثی داره، تو باب صبر، تو بحث اخلاقی کافی جلد 2 صفحه 134، بین حدیث کافی مشکل این حدیث رو حل میکنه. کافی اینجوریه، محمد ابن خالد بل حسین ابن سعید، حسین ابن سعید همین بود که تو این حدیث بود دیگه، حسین ابن سعید گفتم انهو یعنی حسین ابن سعید اهوازی، پس اون انهو یعنی حسین ابن سعید. حالا کلینی تو کافی میگه حسین ابن سعید جمیعا عن القاسم ابن محمد الجوهری. حسین ابن سعید از قاسم ابن محمد جوهری عن بشیر ابن عبد الصمد که همین بشیره. پس اینکه کلینی یه حدیثی نقل کرده که توش قاسم ابن محمد هست، قبلش حسین ابن سعید اهبازیه، بعدش بشیر ابن عبد الصمد که دقیقا همین سند ما میشه. از اونجا میفهمیم که پس این قاسم ابن محمد یعنی قاسم ابن محمد جوهری، نه قاسم ابن محمد ابوبکر، نه قاسم ابن محمد کاسولا. به عبارت دیگه وقتی یه آدم مشترک بود بین چند نفر از طریق راوی و مرویون ان میشه فهمید. که ببینید الان اینجا هم شاگردش هم استادش همونایی که تو سند کافیه، بعد اونجا تو کافی میبینیم این جوهری رو داره میگه، پس اینم جوهریه. و قاسم ابن محمد جوهری واقفیه، پس اینم میشه همون واقفی، بنابراین این حدیث اعتباری ندارد، گرچه شیخ طوسی به یه حدیث اعتراض کرده. صلی الله